وجود داشت، وجود رهبران ترسو و رهبرانی بودش که شجاعت لازم رو نداشتن. و نتیجه این شد که حتی ملتی مثل ملت مصر که آماده جهاد و جنگیدن با رژیم صهیونیستی بود، به دلیل عدم وجود رهبران شجاع اینها تضعیف شدن و نهایتاً به ننگ و ذلت صلح با اعراب تن دادن. اما در خصوص اینکه حالا حکمرانی مبتنی بر شجاعت تفاوتش با حکمرانی متأثر از تهور چی هستش، اینجا هم دقیقاً اون مسئله عقلانیت خودش رو نشون میده. عقلانیت اینجا میتونه در واقع در قالب منافع ملی و در این حوزه تعریف بشه. ببین تأثیر روحیه شجاعت ملی در پیشرفت ملت‌ها رو ما اگر در نظر بگیریم، هیچ ملتی در طول تاریخ ما نمی‌بینیم که این به پیشرفت رسیده باشه، پیشرفت کرده باشه، مگر اینکه اهل خطرپذیری و خطر کردن باشه و حاضر باشه هزینه این رو هم بپردازه. ملتی که در حقیقت اهل خطر کردن نباشه، اهل ریسک پذیری نباشه، تبدیل به یک ملت توسری خور میشه که در بهترین حالت باید پسماندخار دانش و فناوری و تکنولوژی قدرت‌های دیگه بشه و به سیادت و آقایی اونها در واقع تن بده. در مقابل بحث تهور هستش. حکمرانی متهورانه منافع ملی رو در نظر نمیگیره و مبتنی بر یک خشمی هستش که ممکنه این خشم مقدس هم باشه، منتها نتیجه‌ای که به بار میاره نتیجه خوبی نیست. حداقلش اینه که اگر باعث تضعیف اون ملت در بلند مدت نشه، هزینه بسیار زیادی رو بر ملت بار میکنه.
سپاسگزارم. با توجه به اینکه آقای دکتر اسماعیلی پور ما بخشی از جنبه نسبت بین حکمرانی مبتنی بر شجاعت، مبتنی بر شجاعت ملی، متأثر از شجاعت ملی رو با حکمرانی متأثر از تحور جمعی، مبتنی بر تحور بررسی کردیم، به نظر شما با توجه به اینکه مصداقی هم صحبت می‌کردیم با شما، اکنون در حال حاضر واقعاً در عرصه قدرت آوری بین المللی، یک بفرمایید که کدام یک واقعاً مصداق به نتیجه رسیدن دارد، و دوم اگر مؤلفه رو میشناسید که برجسته بکنید برای اینکه مخاطب ما هم اتفاقاً تمایز قائل بشه بین تهور و شجاعت در نفس خودش که تسری این و تأثیر این در حکمرانی هم متبلور بشه.
ببینید من یه نکته ای رو عرض بکنم. تو تطبیق بحث شجاعت، تهور و جبن یا ترس، هم باید ساحت حاکم و عرصه حکمرانی او رو مد نظر قرار بدیم و همچون اساساً حکمرانی در نسبت با مردم شکل میگیره و قدرت پیدا میکنه و اعمال میشود، باید ساحت مردم رو هم ببینیم. اگر حاکم در ساحت حکمرانی خودش بخواهد عقلانی عمل کند و ورای افراط و تفریط، ورای تهور و ترس، حکمرانی عقلانی رو صورت بندی کند که رفتارهاش شجاعانه باشه، نه متهورانه و نه از روی ترس، باید ملت رو هم ناظر به تصمیماتی که میگیره تو فضای شجاعت با خودش داشته باشه. این یک بحث به شدت مهمی است. چرا که اساساً حکمرانی در دوره جدید با مشارکت مردم و فعال بودگی مردم به شدت در هم تنیده است. حاکم اگر بخواد یک تصمیمی رو بگیره متأثر از مردم، ممکن است اون تصمیمه به سمت متهورانه بودن یا به سمت تصمیم گیری از روی ترس حرکت کنه، همچنان که ممکنه حاکم منقطع از مردمش عمل کنه. بعضی از حکام رو ما در منطقه میبینیم که به دلیل وابستگیش به بعضی کشورهای غربی اساسا قدرت تصمیم گیری را ندارن، چون منقطع از مردمشون هستند و تصمیم هایی که میگیرند دو تا چهار تا میکنن که اگر من الان جلوی موشک های ایران رو که از روی بالای سرم از اردن داره مثلا میگذرد بگیرم، خب ممکنه حکومت خودم به خطر بیفته. ترس و برای خود حاکمه، حاکمی که منقطع از مردم هست، ولی حکومتی که مبتنی بر مردم سالاری میخواد حرکت کنه در تصمیم گیریاش باید مردم رو با خودش داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اتفاقی که در دهه های اخیر افتاده و این به برنامه شما هم خیلی ربط داره و مفهوم سازمان شبه هم بهش خیلی مرتبطه، اینه که ببینید ما جامعهمون رسانه‌ای شده، ما جامعهمون مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی، مبتنی بر فناوری‌های شبکه‌ای رسانه‌ای شده. ما اقتضائات ورود به این جامعه، اقتضائات تصمیم گیری و حکمرانی در این جامعه رو باید بهش توجه داشته باشیم. چرا جبن و ترس، چرا تهور و خشم در تصمیم گیری ها شاید بیش از گذشته ضریب پیدا کرده؟ به دلیل اینکه افکار عمومی و مردم ضریبش در حکمرانی، به ویژه در کشورهایی که مردم تو نظام سیاسیشون جایگاه سنگین تری دارند، ضریب پیدا کرده. به خاطر اینکه افکار عمومی ضریب پیدا کرده. چرا این حالت های احساسی تو تصمیم گیری ها مهم می شود؟ به خاطر اینکه ما با شبکه‌های اجتماعی که به تعبیر کاستلز شبکه‌های خشم و امید هستند، مبتنی بر فضاهای روانشناسی اجتماعی طراحی‌هایی توش انجام می‌پذیرد، شبکه‌ها و اجتماعات شکل می‌گیرد.
خود مسئله توده سازی، تودگی.
بله، اصلا این توده سازی میشکند. یکی از بحثایی که الان درباره جامعه ما اینه که قطبی شدگی جامعه ما نسبت به 5 سال پیش، 10 سال پیش بیشتر شده. چرا؟ چون تو در درون یک شبکه اجتماعی زیست میکنی که برات محتوا شخصی سازی میشه. فالوورات، طرفدارات و شبکه ارتباطی تمام کسانی هستن که محتوای مشترک با تو رو مصرف می‌کنن.
در واقع یه متکثر متنوع غیر احسن. متمرکز راحت‌تر توده و شیء میشه، تک ساحتی میشه.
این خیلی بحث مهمیه. به خاطر این است که شما جنبش‌های جدیدی که جنبش‌های اجتماعی که تو صحنه کشورهای اطرافمون، چه جنبشی که تو عراق دیدیم نخست وزیر رو عوض کرد، که جنبشی که با تصویر سازی رسانه قوی شده، با تصویر سازی اینکه انقلاب داره میشه 1401 داشت تلاش میکرد، این جنبش اجتماعی جنسش به شدت متأثر از فضای شبکه‌های اجتماعی
و ضعیف نسبت به سازمان یافتگی
شده، فضای کنشگری روانپایه هست. و روانشناسی اجتماعی جنبندیم اینه، این یه بحث مبنایی روانشناسی اجتماعی، ساحات روانی انسان‌ها در ساخت افکار عمومی و مردم و افکار عمومی در تصمیم گیری های حکمرانانه در کشورهایی که مردم توش مهم هستند اثرگذاره. به دلیل این است که توی جامعه وقتی میخواهد تصمیم داخلی گرفته بشه، شما در کشورتون ناترازی انرژی دارید، شما در کشورتون میخواهید درباره حقوق و دستمزدها تصمیم بگیرید، فقط بحث بین المللی نیست، تدبیر عمومی، شما میخواهید در ساحت منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیم بگیرید، شما می‌خواهید برای فیلترینگ تصمیم بگیرید. افکار عمومی اینک به یک بازیگر سنگینی تبدیل شده و افکار عمومی متأثر از فضای شبکه‌های اجتماعی است که چارچوب‌های نظریش از روانشناسی اجتماعی، محرک‌ها و پاسخ‌ها، ترس‌ها و خشم‌ها شکل یافته. لذا شما که میخواهی تصمیم شجاعانه بگیری باید در فضای مجازی هم تلاش کنی جامعه رو به سمت نقطه تدبیر خودت و نقطه کنش شجاعانه مبتنی و ساخت خودت تنظیم کنی.
سپاسگزارم. اینجا اگر بخوام یک گزاره ساده، یک عبارت نغز و کلیدی به مخاطب بدم در جنبندی گفتگوی که تا اینجا داشتیم، در مورد شجاعت و تهور فراموش نکنیم فرمایشات رهبری حفظه الله تعالی رو که شاید بزرگترین سلاح در مقابل سازمان شبه، سازمان یافتگی شبه، تعبین است به شیوه نو و سخن نو. در بخش جنبندی هستیم جناب آقای فتوحی، 2 دقیقه حدودا در خدمت شما هستیم برای جنبندی مباحث. پیرامون آنچه که صلاح میدونید برجسته بکنید در نسبت بین شجاعت و تهور، گفتمان های شکل گرفته و حکمرانی های لازم.
به فرمایشات رهبری اشاره کردید، من خواهم به یه جمله‌ای که همین اخیراً در همین نماز جمعه اخیر خودشون فرمودن اشاره بکنم که به نظرم این در واقع مجموع و جمع‌بندی این بحث ما شاید همین باشه. ایشون می‌فرماید که ما در انجام وظیفه نه تعلل می‌کنیم و نه دچار شتاب زدگی می‌شویم. این به نظر معنی تام و تمام شجاعت هستش که در یک جمله رهبر انقلاب اینو مطرح می‌کنه. ببینید ما در طول این 40 سال گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اصیل انقلاب اسلامی رو داشتیم و حداقل دو تا زیر گفتمان من اسمش رو میذارم که به نوعی در مقابل این گفتمان اصیل مطرح شدن. یکی گفتمان تحور، حکمرانی تحور آمیز بود که در قالب شجاعت و در واقع حکمرانی شجاعانه میخواست خودش رو نشون بده. بسیار هزینه‌زا بود متاسفانه، فرصتها رو باعث میشد که در بلند مدت ما از دست بدیم و نتیجهش این میشه که در واقع افکار عمومی و اون سرمایه اجتماعی و اون مردم به تدریج از این گفتمان شجاعانه و گفتمان انقلاب اسلامی فاصله میگیرن، چون احساس میکنن که این بسیار هزینه‌زا هستش. در مقابل ما یک گفتمان دیگه‌ای داشتیم که گفتمان تعلل و ترس هستش که در پوشش عقلانیت مطرح میشه، که هر دوی اینها نه اون شجاعانه بود و نه این عقلانی بود، که این باعث تضعیف و از دست رفتن فرصت‌ها به دلیل عدم تصمیم گیری و عدم اقدام در زمان مناسبش میشه. من با یک مثال میخوام بحث حکمرانی عاقلانه رو و حکمرانی شجاعانه رو جمع‌بندی بکنم. ببین ما 14 هست که دکترین دفاعی و امنیتیمون بر اساس حذف رژیم نامشروع صهیونیستی شکل گرفته و این هم کاملا مبتنی بر منافع ملی هستش. ما میتونیم چه با نگاه تمدنی و چه با نگاه منافع ملی ما میتونیم این رو بشینیم بحث بکنیم و اثبات بشه که این کاملا مبتنی بر منافع ملی ما شکل گرفته. در این 14 ما هیچ جنگی با رژیم نامشروع نداشتیم. حالا این حتی اتفاقات اخیری هم که افتاده، هر دو طرف بحثشون این هستش که این به جنگ منتهی نشه. ما جنگی رو با رژیم نداشتیم، ولی برآیند تحولات در طول این 14 به این سمت حرکت کرده که باعث تقویت موضع گفتمان انقلاب اسلامی و تضعیف روزافزون رژیم شده. حالا نمیخوام، ممکنه که حالا مخاطبین در واقع اتفاقات اخیری که باعث اون سیاست ترور و وحشتی که رژیم راه انداخته و باعث حذف یه تعدادی از رهبران مقاومت شده رو به عنوان دستاورد رژیم در نظر بگیرن، این رو واقعا نباید به عنوان دستاورد در نظر گرفت. این اتفاقا در شرایطی هستش که رژیم در حقیقت در تنگنا قرار گرفته و داره به هر ریسمانی چنگ میزنه. این باعث تقویت موضع ما شده. ببین رژیم بعد از 70 سال موجودیت خودش رو در خطر دیده. این پیشرفت ها دقیقاً کجا اتفاق افتاده؟ دقیقاً جایی اتفاق افتاده که ما مبتنی بر گفتمان اصیل و شجاعانه انقلاب اسلامی عمل کردیم، یعنی سیاست صبورانه، صبر هدفمند رو داشتیم و در مقابل هم اون جایی که باید تصمیم می‌گرفتیم و عمل می‌کردیم همین کار رو انجام دادیم. بنابراین من به نظرم حکمرانی عاقلانه و شجاعانه تفاوتش با حکمرانی چه مبتنی بر ترس و چه حکمرانی مبتنی بر تحور با این یک مثال کاملا واضح و مشخص است.
ممنونم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر اسماعیلی پور. جنبندی شما
به نظر من اساسا حکمرانی بر اساس ترس یا بر اساس تحور فاقد تعریفه. حکمرانی مبتنی بر عقلانیته و هر ایده ای از تدبیر عمومی که مبنا رو تحور یا ترس قرار بده یعنی از تدبیر خارج شده و دیگر نمیتوان اساساً آن را به یک معنا حکمرانی دانست. و حکمرانی یعنی تدبیر، یعنی دوراندیشی، یعنی هزمندیشی، یعنی سنجش، یعنی طراحی درست کنشی که در وقت خودش و به اندازه خودش باید انجام بپذیره. لذا اساساً به نظر من واژه پردازی که ما تحور یا جبر را قید حکمرانی بدونیم رو باید کنار بذاریم. از البته کسایی هستند که می توانیم کنش حکمرانانه آنها را که خودشون ادعای عقلانیت می کنند بر اساس منطق عقلانیت بسنجیم و بگیم که این به سمت ترس رفته یا اساس ترس رفته یا اساس تحور یا فاقد از عقلانیت و غضبناک عمل کردن و اینها رو داشته و اینها. نکته اول. نکته دومم این باشد که حکمرانی جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم سالاری شکل می گیرد و قوت می گیرد و قدرت می گیرد و اعمال می شود. ما هم باید برای آگاهی بخشی عمومی در فضایی که سپاه‌های سایبری به دنبال از تعادل خارج کردن آگاهی عمومی و فعال کردن اراده ها در نقطه ترس یا نقطه تهور هستند، ما باید در جنگ شناختی جمهوری اسلامی باید تمرکز و توجه و قدرت بیشتری رو برای آگاهی بخشی بر اساس اقتضائات فضای جامعه رسانی شده امروزمون، شبکه های اجتماعی، فناوری های اطلاعاتی، کاربران فعال شده نه منفعل، بر اساس این باید عنصر آگاهی بخشی رو جلو ببریم.
یعنی اقناع گفتمانی حتما باید
باشه. اقناع گفتمانی حتما باید باشه. افکار عمومی امروز یک بازیگر حاشیه‌ای نیست. افکار عمومی امروز یک بازیگر مهمی است که ما باید هم به شکل تکنیکال و ابزاری و هم به شکل محتوایی توش ورود پیدا بکنیم و جامعه رو در حد اعتدال کمک کنیم. نهادهایی که مرجعیت‌های محتوایی دارن، مرجعیت‌های رسانه‌ای دارن، امکان‌های مرجعیت‌های شبکه‌ای رو دارن، اینها فعال بشن و جامعه شبکه‌ای خودمون رو در اون اتمسفری که می‌خواهیم آگاهی بخشانه شکل بگیرد و از خلاقیت‌های مردمی هم می‌تونیم کمک بگیریم برای تنظیمات تدبیرهای حکمرانانه خودمون. ما تو لایه‌های، نکته آخر این که ما تو لایه‌های مختلفی از عقلانیت باید تدبیر بکنیم. اگر یک لایه راهبردی وجود دارد، حکمرانی شجاعانه نیاز به کنش شجاعانه در اون لایه داره. حکمرانی شجاعانه نیاز به کنش شجاعانه در لایه تاکتیکی داره. شما باید ناظر به طراحی استعماری منطقه کنش شجاعانه عقلانی داشته باشی. شما باید ناظر به فضای تعارض نظامی موجودی که الان اسرائیل در حال تحمیل اون به منطقه است، باید ضربه خودت رو به موقع بزنی. این ضربه شجاعت تاکتیکی شماست. اون ضربه ای که با شروع طوفان الاقصا ما تو منطقه میبینیم شجاعت راهبردی شماست و این تو هر دو لایه باید دنبال بشه.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما مخاطبان فهیم فرهیخته با بصیرت رادیو گفتگو که امروز هم با یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه سازمان شبه همراه ما بودید. تلاش کردیم با توجه به رخدادهای روز و با توجه به مصادیقی که شاید بیشتر ذهن شما باهاش قرابت داشته باشه، موضوع شجاعت ملی در برابر تحور جمعی و به نسبت اون حکمرانی شجاعانه نسبت به حکمرانی متحورانه رو مقداری باز بکنیم. حواسمون باشه مصادیقی که نام بردیم، سعی کردیم سازمان یافتگی شبهه رو برای شما در واقع عیان و اوریان کنیم. تا یک قسمت دیگر، خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
این سوی درختی به نسیمی افتاد، آن سوی پرنده‌ای زبیمی افتاد. لالایی مادران به شیون آمیخت، پستانک خونین یتیمی افتاد. و اینک کودکان ایرانی از کربلای غزه و کودکانی که علی اصغروار شهید می شوند می خوانند.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات نوجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.